مننه مننه دای صاحب مننه. الیاس دایبو چې ویل لشکړګا ته نږدې چاودنه شوې ده او یو شمېر کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. له همدې سره د خبري مجله سره رسیږي بل خبري مجله امید مرزبان تاسو ته وړاندې کوي. مرزبان صاحب خیر وخت.
سلام آقای شبر، با عرض سلام به شنونده های عزیز، شام شما بخیر. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستم. همراه با همکارانم از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت، همچنان از انفجار هلمند جزئیات بیشتر را به شما خواهیم رساند، گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با سعید سمی عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. مقامات افغان میگویند گفتگوهای صلح با طالبان مسلط تا حالا به حد نرسیده که کمیته مشترک کاری ایجاد شده باشد. حکومت پاکستان توقف در اجرای حکم مرگ را در تمام قضایا لغو نمود. پادشاه اردن ملک عبدالله از کشورهای اتحادیه اروپا خواست از دشمنی ها علیه اسلام جلوگیری کنند. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند گفتگوهای صلح با طالبان مسلط تا حال به حد نرسیده که کمیته مشترک کاری ایجاد شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت این سخن را پس از اظهارات سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان که گویا یک کمیته کاری مشترک برای گفتگوهای صلح با طالبان در کابل ایجاد شده است ابراز داشت. آقای فیصل به رادیو آزادی گفت تاکنون هیچ تماسی در مورد افتتاح دفتر و ایجاد کمیته مشترک کاری برقرار نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در صحبت با رادیو آزادی گفته های اخیر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان را رد کرد. مشنان جرگه افغانستان میگوید این جرگه از پروسه صلح حمایت میکند به شرطی که در این روند به پاکستان امتیاز داده نشود. فضل هادی مسلمیار رئیس مشنان جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت
ما صلح طرفداریم. بالکل صمد طرف سر خبری او که صلح غواړو که پاکستان سر خبری کی
ما طرفدار صلح هستیم که با طالبان صحبت شود. ما قبول داریم اگر با پاکستان مذاکره شود، قسمی که رئیس جمهور گفته است با پاکستان صحبت می شود. اما پیام ما این است که حکومت افغانستان باید این را بداند که بیرق صفحه طالبان به سیاه مبدل نشود. این در حالی است که قبلا سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که در مذاکرات صلح به هیچ فرد یا گروه امتیاز داده نمی شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مطابق قانون دوره کاری اعضای این کمیسیون برای مدت 6 سال میباشد. احمد یوسف نورستانی امروز در نشست تجلیل از روز جهانی زن گفت
با اساس قانون انتخابات کمیشنر صاحبا برای یک مدت 6 سال اینا تعیین شدند. این کدام قانون است که اینا را پس میکنه؟ به کدام اساس؟ کدام قانون؟
این در حالی است که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه در آغاز کارشان وعده کردند که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات گسترده را به میان میآورند. وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد تطبیق 15 پروژه انکشافی را با شرکت‌های ساختمانی امروز به امضا رساند. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات امروز در نشست خبری گفت این پروژه ها سال آینده در ولایت کابل، غزنی، اروزگان، فاریاب، بلخ، پکتیا، تخار و خوست تطبیق خواهند شد. ادامه اخبار. حکومت پاکستان توقف در اجرای حکم مرگ را در تمام قضایا لغو نمود. چند ماه قبل این کشور عملی کردن حکم مرگ را به تروریستان آزاد ساخته بود. مقامات وزارت داخلی پاکستان اظهار داشتند که پاکستان اعدام تمام جنایتکاران را که حکم مرگ آنها صادر شده و مهلت اجرای این حکم بالای آنها گذشته و یا درخواست عفو آنها قبول نشده است آغاز میکند. سازمان های حقوق بشر تخمین میکنند که بیش از 8000 نفر در پاکستان انتظار جزای مرگ میباشند. این کشور در سال 2008 اجرای حکم مرگ را متوقف ساخته بود. در این مورد در دوام برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. پادشاه اردن ملک عبدالله از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که از دشمنی ها علیه اسلام که به گفته او افرادگرایی را تقویت میکند جلوگیری نمایند. ملک عبدالله در یک سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ امروز گفت اروپایی ها شجاعت شکست ناپذیر را در برابر حملات افرادگرایان نشان دادند، مانند حملات در پاریس در ماه جنوری. اما افزود حکومت های اروپا باید احترام دو جانبه و همزیستی مسالمت آمیز را تشویق کنند. عبدالله به اعضای پارلمان اروپا گفت توهین به مردم و عقاید و تعهدات دیگران راه پیشرفت نیست. او همچنان گروه دولت اسلامی را با نازی های آلمان مقایسه کرد و گفت که نظریات آنها بر نفرت انگیزی متکی می باشد. اعضای مجلس خبرگان ایران که می تواند رهبر ارشد روحانی این کشور را تعیین و یا برکنار کند، یک شخص محافظه‌کار را به رئیس خود انتخاب کردند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله محمد یزدی معاون این مجلس که 86 عضو دارد، با دست آوردن 47 را این مقام را به دست آورد. یزدی 83 ساله 10 سال رهبری قوای قضایی ایران را به عهده داشت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 رئیس پارلمان این کشور بود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید قبل از الحاق کریمیا در ماه مارس سال 2014 یک سروی را پیش برد تا نظر مردم کریمیا را در این مورد به دست آورد. او در بخش یک فیلم مستند که توسط تلویزیون روسیه به نشر رسید در این مورد سخن میگوید. او گفت در 9 مارس سال گذشته یک سروی سری را انجام داد که به گفته او 75% باشندگان کریمیا خواهان یکجا شدن با روسیه بودند. و گفته او این سروی با گفته او سروی بعدی نشان داد که طرفداران یکجا شدن کریمیا با روسیه خیلی بیشتر از این می باشد. و وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هامند امروز گفت روسیه یک بار دیگر می تواند بزرگترین تهدید امنیتی را با بریتانیا ایجاد کند. هامند در سخنرانی خود در انستیتوت تحقیقاتی سلطنتی که یک اداره پلیسی ساز در لندن می باشد گفت ادارات استخباراتی کشورش تلاش ها را برای جلوگیری از این تهدیدها بیشتر ساختند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. حکومت افغانستان تشکیل کمیته مشترک صلح با طالبان را رد کرد. مشران و جرگه با امتیازدهی به پاکستان در مذاکرات صلح مخالفت میکنند.
موږ د صلح طرفدار یو، بالکل سمه ده. طالب سره خبرې وکړي صلح غواړو، که د پاکستان سره خبرې کېږي په هیڅ صورت موږ د صلح نوم چې پاکستان ته په امتیاز ورکړل شي او هغه امتیاز هم د ډیورنډ په نوم قطعا موږ ته قابل قبول نه ده.
وزیر مهاجرین افغانستان امروز مشکلات پناهنده های افغان را با صدر اعظم پاکستان در میان میگذارد. مخالفت مکرر رئیس کمیسیون انتخابات با برکناری اعضای این کمیسیون.
کمیشنر صاحبا برای یک مدت 6 سال اینا تعیین شدند. این کدام قانون است که اینا را پس میکنه؟
و نظامیان عراقی آماده میشوند تا محاصره شهر انبار را بشکنند. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 برنامه های رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. سلام دوباره، من امید مرزبان را در این مجله خبری شام رادیو آزادی بپذیرید. حکومت افغانستان میگوید هرچند تلاش‌ها به هدف انجام گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ادامه دارد، اما در حد نیست که ایجاد یک کمیته کاری مشترک میان دو طرف مطرح شده باشد. اخیراً گزارش‌های به نقل از مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی به نشر رسیدند که گویا حکومت افغانستان و طالبان مسلح کمیته کاری مشترک را در کابل ایجاد کردند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید تلاش‌ها برای انجام گفتگوهای صلح به حد نرسیده که هیئت طالبان به کابل آمده باشد و یا کدام کمیته کاری مشترک ایجاد شده باشد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حالا در این مورد میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تماس برقرار نشده است.
در ارتباط بندی هیچ را از بحث نمی‌دیستیم.
تا کنون در این مورد هیچ نوع بحثی نشده است، تبادل نظر صورت نگرفته و این گونه دفتری در افغانستان هم تا کنون ایجاد نشده است. گفتگوهای مشترک با مخالفین مسلح صورت نگرفته و تا کنون در آن مراحلی از گفتگوها نرسیدیم که در رابطه با مذاکرات صلح به جزئیات و بالای شرایط آن صحبت کنیم.
این در حال است که به نقل از سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین‌المللی و امنیت ملی، گزارش داده شده که کمیته کاری مشترک از سوی حکومت افغانستان و طالبان مسلح در کابل ایجاد شده است. بر اساس گزارش روزنامه دی نیشن چاپ پاکستان، سرتاج عزیز این اظهارات را در نشست کشورهای اسلامی که در اسلام آباد برگزار شده بود ابراز داشته است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان نیز ایجاد چنین کمیته را از سوی حکومت این کشور و طالبان رد می کند. یک عضو این شورا که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها به هدف انجام گفتگوهای صلح تا حد نرسیده که نمایندگان دو طرف با هم رو در رو صحبت نمایند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز اظهارات این مقام پاکستانی را رد کرده می گوید که تا کنون در این خصوص با حکومت افغانستان هیچ گفتگویی صورت نگرفته است. در این حال سید اکبر آقا یک مقام پیشین طالبان هم میگوید که تاکنون به ارتباط صلح میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان هیچ گفتگویی در کابل انجام نشده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوهای صلح زمان پردستاورد خواهد بود که حکومت افغانستان و طالبان مسلح این پروسه را مستقلانه پیش ببرند.
تا جایی که من اطلاع دارم بلکه بیشتر هم در جریان هستم، تا کنون پروسه مذاکرات در کابل آغاز نشده و نه هم روی این مسئله موافقه صورت گرفته که مذاکرات در کابل آغاز خواهد شد. این اظهارات سوی هر کسی که صورت گرفته از نظر من یک شایعه است و بر مبنای حقیقت استوار نمی باشد.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که پیش از این مقامات بلندپایه حکومت افغانستان گفته بودند که قرار است مذاکرات صلح با طالبان مسلح در ماه جاری میلادی آغاز شود. گفته می شود که رئیس جمهور اشرف غنی از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تا اکنون بالای راهکارهای کار می کند که طالبان مسلح را برای انجام گفتگوهای صلح تشویق نماید. با این همه شمار از کارشناسان افغان، مقامات پیشین حکومت، اعضای جامعه مدنی و برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که مذاکرات صلح با طالبان مسلح نباید دستاوردهای 13 سال گذشته در کشور را متاثر سازد.
شنیدید که حکومت افغانستان تشکیل کمیته مشترک صلح با طالبان را رد کرد. قبلا رسانه ها به نقل از یک دیپلمات ارشد پاکستانی گزارش داده بودند که کمیته مشترک میان طالبان و حکومت افغانستان در کابل ایجاد شده. اما هنگامی که از نقش پاکستان در مذاکرات صلح سخن گفته می شود، شماری در افغانستان حساسیت نشان می دهند. آنها می گویند نباید در این مذاکرات به پاکستان امتیاز داده شود. مشران و جرگه افغانستان هم امروز با امتیازدهی به پاکستان در مذاکرات صلح مخالفت کرد. از نشست امروز مشران جرگه سحر لیوال گزارش می‌دهد.
در حالی که از مذاکرات احتمالی صلح میان طالبان و حکومت افغانستان سخن زده می شود، هیئت اداری مشران و جرگه می گوید که اگر در پروسه صلح برای پاکستان امتیاز داده شود، برای آنان قابل قبول نخواهد بود. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی مشران و جرگه گفت آنها از پروسه صلح حمایت می کنند، اما این روند باید به گونه شفاف و با دقت به پیش برده شود. آقای مسلمیان همچنان گفت حکومت افغانستان باید در راستای گفتگوهای صلح محتاطانه عمل نماید و فریب پاکستان را نخورد.
ما طرفدار صلح هستیم که با طالبان صحبت شود. اگر با پاکستان مذاکره شود، قسمی که رئیس جمهور گفته است با پاکستان صحبت می شود، اما پیام ما این است که حکومت افغانستان باید این را بداند که بیرق سفید طالبان بسیار مبدل نشود، در افغانستان خونریزی خاتمه یابد و مسئله دومی این است که به هیچ صورت قابل قبول برای ما نیست که در آن گفتگوها به نام دیورند به پاکستان امتیاز داده شود.
فضل هادی مسلمیار تاکید کرد که مردم افغانستان صلح می‌خواهند، اما در این پروسه نباید بیرق سفید بستیا و طالبان به گروه دولت اسلامی مبدل شوند. این سخنان در حال مطرح می‌شود که گفته می‌شود ممکن مذاکرات صلح با طالبان مسلح در ماه جاری میلادی آغاز گردد. همچنان گزارش‌های نشر شده که گویا نماینده طالبان در قطر، چین و پاکستان به گونه پنهانی با مقامات افغان و پاکستانی گفتگو کرده است. این در حالی است که پیش از این سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که در مذاکرات صلح به هیچ فرد یا گروه امتیاز داده نمی شود. ریاست جمهوری افغانستان گفته است برای انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان به خاطر پذیرفتن هیچ پیش شرط معامله نخواهد کرد. در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه می گویند حکومت افغانستان باید در گفتگوهای صلح مشخص سازد که با کی مذاکره می کند. نثار حارث یک تن از این سناتوران:
ما در گذشته هم از این تجربه داشتیم که چگونه این پروژه صلح در افغانستان پیش رفت و چگونه ناکامی های را در قبال داشته. حالا باید حکومت افغانستان در این راستا از اقدامات جدیدتر کار بگیره تا بتونه مذاکره کننده یا طرف مقابل خود باید از شناخت کامل داشته باشه که با کی مذاکره صورت بگیره. آیا بازم با یک دکاندار مذاکره صورت بگیره یا در جمع با رهبری مخالفان مسلح دولت مذاکره صورت بگیره.
گفتگوهای صلح با طالبان مسلح تنها خواست اعضای شورای ملی نبوده، بلکه مردم عام نیز از حکومت میخواهند تا با طالبان مذاکره کند. اما مردم عام و کارشناسان تاکید میکنند که حکومت باید در گفتگوهای صلح منافع ملی و دستاوردهای سالهای گذشته را در نظر بگیرد و مذاکرات را در خفا انجام ندهد.
فرشته ندا گزارش میداد در رابطه با اظهارات مشران و جرگه در رابطه با امتیازدهی به پاکستان که اعضای اداری یا هیئت اداری این جرگه با امتیازدهی به پاکستان در مذاکرات صلح مخالفت کردند. شماره شنونده های رادیو آزادی هم با فرستادن اس ام اس در این باره ابراز نظر کرده اند. مهدوی از غزنی نوشته که افغانستان بدون صلح ساخته نخواهد شد، بدون برای ساختن افغانستان صلح ضروری است. جانلی عزتیار از دایکندی می نویسد پروسه صلح زمان با گروه های درگیر مخالفین به موفقیت می انجامد که همه گذشته را به فراموشی بسپارند. و شنونده بدون ذکر نام خود می نویسد که طالبان دشمنان افغانستان هستند، اصلا حاجت صلح با آنها نیست. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بیسیم دارین.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
بله، در آغاز سال آینده خورشیدی شخصیت سال رادیو آزادی را هم به شما معرفی خواهیم کرد، فراموش نکنید. افغانستان امروز میزبان وزیران دفاع و خارجه هلند است. در جریان این سفر وزیر خارجه هلند اعلام کرد که کشورش 180 میلیون یورو با حکومت افغانستان کمک میکند. هلند به حیث یکی از کشورهای پیشگام اتحادیه اروپا در کمک‌های اقتصادی به افغانستان در 13 سال گذشته نقش بارز داشته است. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. ما حالا به هلمند میریم و از انفجار امروز خبر میشیم. خبرنگار ما الیاس دایی رو در تماس تلفنی از هلمند همین الان داریم و جزئیات را از وی میپرسیم. دایی سلام، خبرهای تازه در رابطه با انفجار امروز چی هست؟ دقیقاً انفجار در کجا شده و تلفات داره یا خیر؟
سلامون تاسو اوریدم کوم از ام دایس د بولان پسینه کې د مارجیا او نادلی درایت انرژي رسمي کې مچ د موټر بم په واسطه 14 سره او په دې 14 کې رجن شرچلو په وینا چې وګورئ نه پارم مارکشبل او ستره چې دې کې و نه پاره د ټیک معلوم دي چې مرتکبان مړ دي او د پولیس چې په اندیش په پولیس کې د دوه حالت خراب دي او د دریو ته په نسب دي دا په پر سمیت توګه د دولت ټول وړاندې په هلمند کې چې موږ کوښښوم وکړ پای دا اورد په پاره سمیت وي چې دوی چې موږ د کورن چار د وزارت او د وزیران د شورا لخوا امر ته ویل چې د مطبوعات سره په دې برخه خبري ونکو. اما اني شایدان وایي چې د دې پیښې تر ټولو ډیر تلفات ملکي کسان ته ورسې دي او 14 دقیقې د پولیسو پر هغه رینجر رامنځته کړی دی چې د تلاشۍ لپاره په دغه سیمه کې راوتلی و. د پولیسو سرچینې وویل چې دا موټر د مرجي ولسوالۍ له استقامت رشکرګا ښار ته داخلې دی چې پولیسو دلته مخه نیولې ده او پر دې رینجر باندې انتظار ورکوي. تر اوسه پورې معلومات دغه دي.
با تشکر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. در انفجار امروز در هلمند به اساس گزارش خبرنگار ما حدود 27 نفر کشته شدند که اکثر آنها افراد ملکی هستند. این حمله بالای یک موتر پلیس رخ داده است. اما به گفته خبرنگار ما الیاس دایی از هلمند، مقامات دولتی و سخنگویان محلی در ولایت هلمند از سخن گفتن درباره این رویداد خودداری کردند. تلاش میکنیم خبرهای تازه دیگر را هم در این باره دست بیاریم و به زودترین فرصت با شما هم در میان بگذاریم. دیگر خبرها و جزئیات این خبر را هم روی صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com. امروز افغانستان میزبان وزیران دفاع و خارجه هلند است. در جریان این سفر وزیر خارجه هلند اعلام کرد که کشورش 180 میلیون یورو با حکومت افغانستان کمک میکند. از نگاه نظامی هلند در چوکات ناتو با افغانستان کمک کرده. جزئیات را در گزارش از سحر لیوال میشنویم.
وزیر خارجه هلند میگوید کشورش متعهد است تا در 3 سال آینده 180 میلیون یورو با افغانستان کمک کند. برت گویندرز وزیر خارجه کشور شاهی هلند بر روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه افغانستان گفت افغانستان مرافع و باثبات خواسته همه جهان است. وی گفت کشورش با کمک‌های درازمدتش با افغانستان ادامه می‌دهد و تا سال 2017 میلادی سالانه 60 میلیون یورو با این کشور کمک خواهد کرد.
رابطه ما با افغانستان و کمک‌های هلند در 13 سال گذشته از آن جهت های اهمیت است که ما شانه به شانه با این کشور ایستاده هستیم تا صلح امنیت در افغانستان آن را یقینی سازیم. کمک های ما در زمان آغاز یافته در این کشور ناامنی، تلفات افراد ملکی و انکشاف ضعیف اقتصادی وجود داشت. ما به حیث یک متحد دراز مدت در کنار افغانستان باقی مانده ایم و در 3 سال آینده در بخش انکشاف با این کشور 180 میلیارد یورو کمک می کنیم.
آقای کوندرز گفت در حال حاضر افغانستان وارد یک مرحله جدید شده و نیاز است تا جامعه جهانی به کمک هایش با این کشور همچنان ادامه دهد. در این حال هنس پلیشرز وزیر دفاع هالند که در این نشست مشترک حضور داشت، پیشرفت های نیروهای امنیتی افغان را چشمگیر خواند و گفت که به کمک هایشان در بخش مشوره‌دهی و آموزش با این نیروها ادامه خواهند داد. از سوی هم صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان کمک های هالند با این کشور در سالهای گذشته را موثر خواند و گفت تلاش میکنند تا روابط میان دو کشور گسترش یابد. وی گفت هالند در 14 سال گذشته بیش از 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک کرده است.
کشور شاهی هالند در 14 سال اخیر یکی از متحدان و کمک کننده های مهم دولت و مردم افغانستان بوده و در جهت تامین امنیت، ثبات و توسعه افغانستان همکاری های موثری داشته است. کشور شاهی هالند در 14 سال اخیر بیش از 1 میلیارد یورو در بخش های مختلف با دولت افغانستان کمک کرده و همچنان تا سال 2017 میلادی این کشور تعهد کرده است که سالانه 60 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند.
آقای ربانی در صحبت‌هایش خواهان ادامه همکاری‌های جامعه جهانی شد. افغانستان همواره وابسته به کمک‌های مالی جامعه جهانی بوده است، اما گفته می‌شود که این کمک‌ها طوری که انتظار می‌رفت در این کشور مؤثریت نداشته و منجر به ایجاد ثبات و توسعه لازم نشده است. کارشناسان دلیل اصلی آن را نبود چارچوب‌های قانونی شفاف و مؤثر و ساختارهای اقتصادی و سیاسی سالم می‌دانند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان امروز یک بار دیگر تکرار کرد که هیچ قانون اجازه نمی‌دهد که اعضای کمیسیون انتخابات پیش از تمام شدن دوره کاری 6 ساله‌شان از موقفشان برکنار شوند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای نورستانی امروز گفت هیچ کس حق ندارد که این افراد را از وظایفشان برکنار کند. محمد یوسف نورستانی امروز همچنان در نشستی به مناسبت روز جهانی زن در کابل به خبرنگاران گفت که آنان طرفدار اصلاحات در سیستم انتخاباتی هستند، اما نه طرفدار برکناری اعضای این کمیسیون. جزئیات بیشتر در گزارش حمیرا الکوزی.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آنان با آوردن اصلاحات در سیستم انتخابات موافق هستند، اما مطابق قانون اعضای این کمیسیون 6 سال حق کار کردن را دارند. احمد یوسف نورستانی میگوید تاکنون هیچ اطلاعی از تصمیم نهایی برای اصلاح سیستم انتخاباتی برای آنها نرسیده است. آقای نورستانی روز سه‌شنبه حین بزرگداشت از روز جهانی زن به خبرنگاران گفت برکناری احتمالی رئیس و اعضای کمیسیون انتخابات اساس قانونی ندارد.
ما خبر نداریم که آیا ای کمیسیون تشکیل شده یا نشده. تشکیلش دیگه ش از طریق رسانه‌های شما ما میشنیم، ولی فکر نمی‌کنیم که اتفاقاً این کمیسیون منظور شده باشه و کار عملی خود آغاز کرده باشه. با اساس قانون انتخابات کمیشنر صاحب برای یک مدت 6 سالی نه این شدن. ای کدام قانون است که اینا را پس میکنه؟ به کدام اساس؟ کدام قانون؟
آقای نورستانی این اظهارات را در حال ابراز میکند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در روزهای اول کاریشان وعده سپردند که در نظام انتخاباتی اصلاحات گسترده را به میان میآورند. در انتخابات گذشته از دست داشتن احزاب سیاسی در تخطیهای انتخاباتی و موجودیت تقلب‌های گسترده ادعاهایی وجود داشت. حتی شماره از کارمندان کمیسیون انتخابات نیز به فساد متهم شدند.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. یک هیئت بلند رتبه از حکومت افغانستان به پاکستان رفته است تا با مقام‌های پاکستان در رابطه با مشکلات پناهنده‌های افغان صحبت کنند. قرار بود امروز وزیر مهاجران افغانستان مشکلات پناهنده‌های افغان را با صدر اعظم پاکستان در میان بگذارد. این هیئت بر رهبری وزیر مهاجرین همچنان دیروز با مقام‌ها در ایالت خیبر پختونخوا ملاقات و گفتگو کرده است. جزئیات در این باره در گزارش از ستاره فروخ.
این هیئت حکومت افغانستان که در رأس آن سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده ها قرار دارد، به روز دوشنبه با مهتاب خان عباسی والی ایالت خیبر پشتونخوا، پرویز خطک وزیر اعلی و وزیر امور سرحدات و قبایل پاکستان دیدار کرد. هر دو طرف در جریان این ملاقات روی یک میکانیزم در خصوص افغانهای مهاجر دارای سند اقامت و سرنوشت افغانهای بدون سند در پاکستان به توافق رسیدند. در همین حال یک مقام ارشد حکومت پاکستان که در این ملاقات اشتراک داشته به آژانس خبری دانه پاکستان گفته است که اسلام آباد تقاضای کابل در زمینه تمدید زمان اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان را رد کرده است. با گفته این مقام آنها به هیئت افغان اظهار کردند که پس از پایان امسال زمان اقامت افغانهای مهاجر را در پاکستان تمدید نخواهند کرد. از سوی دیگر در یک اعلامیه دفتر والی خیبر پشتونخوا که پس از دیدار مقامهای این ایالت و هیئت افغان نشر شده گفته شده است افغانستان و پاکستان در مورد بررسی مشکلات مهاجرین افغان و نظارت از روند عودت آنها به کشورشان بر ایجاد یک کمیته توافق نمودند. والی خیبر پشتونخوا به هیئت افغان اطمینان داده است که نهادهای امنیتی در این ایالت مهاجرین افغان دارای سند اقامت را آزار و اذیت نخواهند کرد، بلکه بر ضد ادبای خارجی بدون سند عملیات آغاز شده است. در این حال یک منبع در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت این هیئت افغان امروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و دیگر مقامها دیدار خواهد کرد.
شنیدید که وزیر مهاجران افغانستان به پاکستان رفته است تا مشکلات پناهنده‌های افغان را با مقام‌های پاکستانی در میان بگذارد. اخیراً افغان‌ها از مشکلاتی که با آنها به وجود آمده توسط پلیس و دیگر مقام‌های پاکستان شکایت می‌کنند. رادیو آزادی هم روزانه پیام‌های زیادی را از پناهنده‌های افغان در پاکستان به دست می‌آورد که آنها از وضعیت زندگی خود شکایت می‌کنند. به طور نمونه دو پیام را با هم می‌شنویم.
نایم مولی محمد گل در کمپ مهاجرین است، کم خاکی نام داره. وضعیت افغان خوب نیست، از این وجه خوب نیست که اینجا آلی ارجا پولیس را استفاده میکنه و را مثلا بندی میکنه. آنا بیچار ازیت شده. آنی دینی ما مامی است، بریم وطن خود بخیر بریم.
نام من زوره است. ما یک تقریبا 19 سال میشده پاکستان هستیم، ما در پشاور زندگی میکنیم. در مکتب ما را میگن که یعنی امسال داخل سال 2015 ما را از مکتب میکشن و در افغانستان خود ما قدر اوجه قصدهولیات یا و اقعه که در اینجا محیز و ما نیست و ما نایی فهمید چخصم تحصیلی های ما را پیش ببریم و بسیار دمی تشویش هستیم.
عبدالرب رحمی هستم، خیلی فامیل ما را پشاور است.
شما هم پیام بگذارید به شماره تلفن پیامگیری رادیو آزادی، شماره ما 07-84-620. لحظات پیش گزارش داشتیم از خبرنگار ما از هلمند که انفجار رخ داده و در نتیجه آن 27 نفر در هلمند کشته شده اند. این انفجار یک موتر پلیس را هدف قرار داده. حادثه مشابه در بغلان هم رخ داده. از پل خمری همکارم بشیر احمد غزالی رو در تماس تلفنی داریم و جزئیات این حادثه را از وای میپرسیم. غزالی سلام، انفجار دقیقاً در کدام منطقه شهر رخ داده و تلفات داره یا خیر؟
حدود 10 دقیقه پیش یا 7 دقیقه پیش یک انفجار در مقابل دروازه ورودی شفاخانه ولایتی شهر پلخمری رخ داده. در اینجا یک منبع پلیس که از افشای نامش خودداری کرد، از گرفتن نامش، او گفت که زخمی داره و هنوز یکی تلفات هست یا نیست، گفت جزئیات بیشتر در دست نیست و این انفجار به هدف یک موتر رنجر پلیس رخ داده.
با تشکر بشیر احمد غزالی، با هرگاه جزئیات بیشتر را به دست آوردی با ما هم در میان بگذار تا ما هم با شنونده های عزیز در رادیو آزادی در میان بگذاریم. بشیر احمد غزالی گزارش میداد از بغلان در نتیجه انفجار که در بغلان رخ داده. تلفات هم در پی بود، البته که جزئیاتش را در دست نداریم. مقامات صحی و منابع تا به حال در این باره چیزی نگفتند. حالا به رویدادهای جهان میپردازیم. در شهر انبار عراق که در حالت محاصره قرار دارد شاید یک عملیات بر ضد شورشیان دولت اسلامی آغاز شود. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق گفته است اردوی این کشور برای آزاد ساختن شهر انبار آمادگی می‌گیرد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
فلی العیسوی معاون شورای ولایتی انبار به خبرنگار بخش عراق رادیو آزادی روز دوشنبه گفت عملیات برای آزاد ساختن انبار و سایر شهرهایی که در تصرف شورشیان گروه دولت اسلامی قرار دارد به زودی آغاز خواهد شد. به گفته فلی العیسوی، عملیات بر ضد گروه‌های شورشیان گروه دولت اسلامی در ولایت همجوار صلاح الدین بر وضعیت در ولایت انبار نیز تأثیر خواهد کرد. در هفته گذشته نیروهای حکومت عراق با حمایت ایران در شهر تکریت ولایت صلاح الدین که سنی‌ها در آن اکثریت دارند، عملیات را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی آغاز کردند. عملیات تکریت که در آن تعداد زیادی از جنگجویان شیعه عراق نیز سهم دارند، نخستین آزمون توانمندی نیروهای حکومت عراق به شمار می آید و این که آیا آنها خواهند توانست که شهر تکریت را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی دوباره تصرف کنند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق به تاریخ 2 مارچ گفت نیروهای امنیتی این کشور برای تصرف دوباره و آزاد ساختن شهر انبار آمادگی می‌گیرند. اظهارات فلی العیسوی معاون شورای ولایتی انبار در مورد عملیات وسیع نظامی در حال صورت می‌گیرد که به تاریخ 6 مارچ گزارش داده شد که نیروهای عراقی با حمایت هوایی و بمباردمان نیروهای آمریکایی شورشیان گروه دولت اسلامی را از شهر بغدادی ولایت انبار خارج ساختند.
با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی امین امواج چشم برایتان خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا روی این امواج. من امید مرزبان و همکارم امان امیرزاده با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت. فردا ساعت 7 صبح با هم میبینیم.